أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري الراحل لتراب مقدمه الفدا. بعد از تبيين مضمون قاعده فراق و تجاوز و مدرک رباعی این دو قاعده که فرمودن این اخباری که آمده، بعضی ناظر به حکم وجود شیء مشکوک، بعضی هم ناظر به حکم صحت شیء مشکوک است. بعضی روایات ناظر به صحت حکم مشکوکه، بعضی ناظر به اینه که شیء مشکوک وجود دارد. حالا بحث سوم رو آغاز می‌کنیم که قاعدتون واحده و قاعدتان، آیا این دو قاعده ان واقعاً یا حقیقت و روح آنها به یک قاعده برمیگرده؟ اگر تفاوتی دارن در مصادیق شیء واحد، مصادیق نوع واحد متفاوتن، بلاغ دو قاعده متفاوت نیستن. چون که نه، هر یک از این قواعد، از این دو قاعده، قاعده مستقلیست، غیر از قاعده دیگر، قاعده فراغ غیر از تجاوزه و قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغه. حالا چه ثمره این داره؟ تو بحثای بعدی خودشونشون میده. جناب ایروانی میفرماید سه تا دیدگاه در این پرسش مطرحه. یک دیدگاه، دیدگاهیست که جناب شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه، در فرائد الاصول در موضع ششم از مواضع هفتگانه که در قاعده فراغ تجاوز بحث کرده، این نظر رو میده. یعنی قاعده فراغ تجاوز رو در رسائل گفته و هفت موضع برای این قاعده باز کرده. موضع ششم این حرف رو میزنه که این دوتا قاعده مدلول حقیقیشون تعبد به یک چیز است، تعبد به وجود عمل صحیح. هر دو یه پیام دارن، هر دو یک محکی و یک مدلول دارن، و اون تعبد به وجود عمل صحیح است. یعنی کسی از عمل فارغ شده، در صحت عمل شک میکنه، یعنی شک داره در وجود عمل صحیح، در واقع آیا عمل صحیح وجود یافته یا نه. قاعده فراغ او رو متعبدش میکنه به وجود عمل صحیح. یا یک کسی که مثلا در انجام جزء سابق، بعد از اینکه وارد جزء لایق شده، در انجام جزء سابق شک داره، یعنی در واقع شک داره در انجام جزء صحیح، شک داره در وجود جزء صحیح. قاعده تجاوز متعبدش میکنه به وجود جزء صحیح. پس اگر میبینید مثلا قاعده تجاوز ناظر به جزء است، قاعده فراغ ناظر به کل است، ولی هر دو در باب شک به وجود عمل صحیح و جزء صحیح هست، و این دو قاعده متعبد می کند مکلف را به وجود عمل صحیح، به وجود جزء صحیح. یه در واقع مفاد و مجعول این دو قاعده تعبد به مفاد کانه تامه است. کانه تامه یعنی چی؟ تعبد به مفاد کانه تامه یعنی تعبد به اصل وجود شی. میدانید کانه یا تام است یا ناقص است، علیه یا بسیط است یا مرکب است. کانه تامه اونجاییست که محمول وجود باشد، موجودان باشد، متحققان باشد، یعنی ثبوت و شیئن باشد. اما کانه ناقص ثبوت و شیئن لشیئن هست. مثلا میگید زیدون موجودون، این کانه تامه است. یه وقت میگید زید ایستاده است، این میشه کانه ناقصه، ثبوت و شیئن لشیئن است. زید هست ثبوت و شیئنه، یعنی ثبوت به تحقق زید. زید ایستاده است ثبوت و شیئن لشیئنه، ثبوت ایستادن برای زید. میگه در واقع مجعول قاعده فراغ و تجاوز، ولو قاعده فراغ ناظر به کل عمل، قاعده تجاوز ناظر به جزئی از اجزا عمله، ولی هر دو مجعول هر دو قاعده اینه که تعبد به مفاد کانه تامه پیدا کنیم. یعنی تعبد پیدا کنیم به اصل وجود شی. حالا اصل وجود شی در اینجا میشه اصل وجود عمل صحیح، و تعبد به اصل وجود جزء صحیح. تعبد به اصل وجود شی، توجه دارید، یعنی تعبد به وجود عمل صحیح و وجود جزء صحیح. خب اگر اینجا کسی بگه تعبد در قاعده تجاوز به اصل وجود جزئه، نه به وجود صحیح، میگه اصل وجود جز، قاعده تجاوز بخواد بگه که نه آقا جز وجود دارد نه وجود صحیح، اینجا آقای روانی میگه که تعبد به اصل وجود شی بدون وجود صحیح، آن که لغوه. از آن در مباحث فقهی اینجور بحثا وقتی میگن مثلا رکوع انجام شده وجود پیدا کرده، یعنی صحیحه، توجه دارید. پس بنابراین هر دو قاعده فراغ و تجاوز، بلو ظاهرشون تفاوت داره، یکی ناظر به کل عمل است، یکی ناظر به جزء عمل است، اما هر دو دلالت داره بر تعبد به اصل وجود عمل، حالا چه جز چه کد، اما عمل صحیح دیگه. خب مرحوم شیخ وقتی این تبیین رو ذکر میکنه و دو قاعده رو به یک قاعده، به یک مفاد برمیگرداند، توضیح نمیده، دلیلی ذکر نمیکنه که خب حالا برای این ادعا چه دلیلی دارید. ظاهرا برداشت خودش رو از روایات استفاده کرده، از این مجموع روایات یه استفاده عرفی کرده که عرف از هر دو کانه تامه میفهمه. مرحوم میرزای نائینی در اجود و تقریرات 4 اشکال بر این دیدگاه شیخ انصاری گرفته، بعد هر 4 اشکال هم البته جواب میده خوده. یا الان نیازی نیست تفصیلاً اون ان قلت و قلتا بشی. این پس دیدگاه اول، بخواد اینو عبارت رو بخونیم بعد دیدگاه دوم رو توضیح بدم که حجم مباحث زیاد نشه. قاعدتون واحده و قاعدتان، وقع الاختلاف بین الاعلام فی ان القاعدتین مذکورتین هل ترجعان من حیث الروح الى قاعده واحده والاختلاف بينهما ليس الا من قبيل اختلاف مصادق شيء واحد هو ان كل قاعده هي مستقله عن الاخرى. اختلاف از بین علما که این دو تا قاعده آیا روحاً حقیقتاً به یک قاعده برمیگردن یا اختلاف، و اختلافشون در اختلاف مصادیق شیء واحده، میشه که زید غیر از امره، امر غیر از بکره، ولی همشون مصادیق انسانه. یا اینکه نه، هر قاعده از این قواعد فراغ و تجاوز مستقل از دیگری است. قاعده فراغ یه قاعده است، قاعده تجاوز قاعده است. و ما یه ثمره لازر به ثمره این چی؟ حالا دوتا باشه، یکی باشه. میگه نا تزرفی بعض نقاط الاتیه که با سی تجل و انشاءالله تا مباحث بعدی عرض کنم خدمتتون، یه معلوم میشه بعضی از این ثمره ها، مثلا تو صفحه 49 54 تو همین حالا نسخه ای که دست من هست این ثمره میاد. بل آراء فی هذا المجال ثلاثه. دیدگاه اول این است، ما یوزر من الشیخ، چیزی که ظاهر میشه از شیخ در رسائلش کجا؟ فی الموضع السادس من المواضیع السبعه، در التي بحثها في قاعده الفراغ والتجاوز، در قاعده فراغ التجاوز. از قدم دیگه شیخ انصاری به هر حال یه مطلبی از فاضل تونی نقل میکنه، بعد به تناسب قاعده لازره رو بحث میکنه، بعد میاد قاعده فراغ تجاوز و خلاصه دیگه الکلام و یجر الکلام، خلاصه بحثا پیش میاد. هفتا موضع رو ذکر میکنه، در موضع ششم اینو میگه، حیث ذکر ان القاعدتین ترجعان الى التعبد بشیء واحد. مفاد دو تا قاعده رجوع به تعبد به شیء واحد است. و تعبد به چه؟ و تعبد به وجود العمل صحیح. فمن شک فی صحت العمل بعد الفراغ منه یکون شاکن فی وجود العمل صحیح. کسی که شک میکنه در صحت عمل بعد از فراغ از عمل، در واقع شک میکنه در وجود عمل صحیح. و قاعده الفراغ تعبد او به وجود العمل صحیح، قاعده فراغ متعبد میکنه این شاک را به وجود عمل صحیح. میگه تو متعبد باش به این که عمل صحیح تحقق پیدا کرده. و من شک فی الاتیان بالجزء السابق بعد دخولی فی الجزء اللاحق یکون شاکن فی الاتیان بالجزء صحیح. همچنین کسی که شک میکنه در اتیان به جزء سابق بعد از این که وارد شده این شاک در جزء لاحق، این در واقع یکون شاکن فی الاتیان به جزء صحیح، در واقع شک داره در اتیان به جزء صحیح. و قاعدت و تجاوز تعبده بالوجود به وجوده، قاعد تجاوز او رو متعبد میکند به وجودهی، وجوده یعنی وجود جزء صحیح، ضمیر وجودی رو به جزء صحیح بزنید. پس هر دو مفادشون تعبده. کانه تامه است، تعبده به مفاد کانه تامه است. حالا چه تعبده به وجود العمل صحیح یا تعبده به وجود الجزء صحیح. اذن المجعول فی کلیهما هو التعبد به مفاد کانه کان التام، ای التعبد به اصل وجود شی. حالا وجود شی میخواد عرض کنم وجود العمل صحیح باشد یا وجود جزء صحیح باشد. و ازا قیله به ان التعبد فی قاعدت تجاوز این و به اصل وجود جزء لیس به وجود صحیح. کسی اگر بگه آقا تعبد در قاعده تجاوز این است و جزی نیست، عبارت است از اصل وجود جز نه به وجود صحیح جز، کان جواب این است که ان تعبد به اصل وجود شی دون وجود صحیح لغمون. اگر شارع مقدس بخواد ما را متعبد بکنه به اینکه شی وجود دارد، یعنی وجود العمل یا وجود الجز، نه وجود العمل الصحیح یا وجود الجزء الصحیح، خب این که لغو وجود بدون صحت که در بحثای ما ارزشی نداره. ولم یذکر الشیخ وجه للاستدلال علی ذلک، بجی دلیلی برای استدلال توجیه برای استدلال برای مطلب نکرده که خب کجا این برداشت رو کردید. خب معلومه دیگه شیخ در واقع داره از مجموعه فهم خودش از روایات بیان میکنه. ول میرزا قدس سر و میرزای ناینی آورد علی مختار شیخ اربع مناقشات ثم اخذ به دفع فراج اجبد تقریرا. چهار تا نقد کرده، جواب هم داده خودش، میگه اگر خواستید تفسیرم ببینید اجبد و تقریرا جلد 2 صفحه 465 تا 467 به این پرداخت. خب این دیدگاه اول. بریم دیدگاه دوم. دیدگاه دوم دیدگاه مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی رضوان تعالی علیه میفرماید تنها قاعده‌ای که شارع مقدس جعل کرده قاعده فراغه. با این قاعده فراغ حکم کرده به این که بعد از فراغ بعد فراغ العمل اگر شک کردید عمل صحیحه. خب پس صحت عمل، حکم صحت عمل بعد الفراغ داده. خب جزء عمل چی؟ میگه جزء عمل رو هم شارع مقدس حکم صحتش داده و در واقع میگه اعتنا به شکش نکنید. اگر شک در جزء عمل داشتیدم اعتنا بهش نکنید. در واقع اومده جز رو نازل منزله کل عمل گرفته. پس یه قاعده است، قاعده فراغ، و قاعده فراغ نازل به کل عمله. اما این قاعده فراغ ازش صحت جزء عمل رو هم میشه فهمید اگر شک کردید بعد الفراغ، به این معنا که جز رو نازل منزله کل گرفته و همون حکم کل رو به جز هم داده. خب به چه دلیل؟ بگه به دلیل موثقه ابن ابی یعفور. موثقه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام همینه که می‌فرماید اگر در چیزی از وضوع شک کردی، اگر در غیر اون شی وارد شدی، یعنی ببخشید در ورود کردی داخل شدی در غیر آن، مثلا در مشغول وضوع هستی بعد از یه بخشی از وضوع فارغ شدید رفتید بخش دیگر و شک کردید در بخش قبلی، میگه این شک اعتنا نکن. فقط شک اونجا باید اعتنا کنی که ازش عبور نکردید. مثلا شما صورتتو شستید بعد میری دست راست رو میشوری، شک میکنی که آیا صورتتو شستی، مثلا شک در شستن صورت کردی یا شک در صحت شستن صورت کردید، میگه اعتنا به این شک نکن. اما الان دیدی صورت رو میشوری شک میکنی که آیا صورت تو کامل شستی یا نه، اینجا به شکت اعتنا کن. این که امام میفرمد اذا کنت فی شیء لم تجزه، این داره ملاک به ما میده که ملاک بر فارغ شدن از شیء، خروج از شیء. هیچ فرقی هم نذاشته بین وضوع و نماز، فرقی نداره. وقتی مکلف از یه شیء فارغ شد دیگه شکش اعتبار نداره، ولی تا زمانی که فارغ نشده از اون شیء باید به شکش اعتنا کنه. توجه داری؟ بعد میگه که خب در باب نماز صحیحه زراره رو داشتیم که درباره اجزای نماز فرمود کل شیء شک فیه مما قد جاوز فی غیر فلیمضی علی. میگه از این صحیحه زراره ما استفاده میکنیم که شارع مقدس در باب نماز هم هر جزئی از نماز رو اگر بهش شک کردی اعتنا نباید به شک بکنی، بعد از اینکه انجامش دادید عبور کردید و در واقع این جزء نازل منزله تمام عمل گرفته. اگر این تنزیل شارع نبود ما باید به شک اعتنا می کردیم، چون هنوز عمل کاملا ازش فارغ نشدیم. پس در واقع یک قاعده بیشتر جعل نشده، قاعده فراغ، یعنی حکم به صحت عمل بعد از فارغ شدن کل عمل از موثقه ابن ابی یعفور هم میشه استفاده رو کرد. اما اگر از صحیح زراره استفاده میکنیم که خب اگر در یک جزئی عبور کردید به جزء دیگر در نماز و شک در جزء قبلی کردید اعتنا به این شک نکن، این معلوم میشه شارع مقدس شک در جزء را نازل منزله شک در تمام عمل گرفته، همونطوری که شک در تمام عمل بعد العبور بعد از کنم تجاوز بعد از فراغ نباید بهش اعتنا بکنید، در جزء هم همینطوره نباید اعتنا بکنید. اینم دیدگاه جناب میرزای نائینی. میفرماید مختاره المیرزا من ان المجعول من قبل الشارع هو قاعده الفراغ فقط. اونی که جعل شده از نهای شارع مقدس قاعده فراغ فقط. یعنی چی؟ یعنی ای الحکم به صحت العمل بعد الفراغ من عمل. عمل اینجا یعنی تمام العمل ها، فراغ دیگه، قاعده فراغ برای تمام عمل. آقا پس جز چی؟ میگه غایتو ان الشارع نزل جز العمل به منزلت تمام العمل فی الحکم به صحته و عدم الاعتنا به شک من ناحیته. غایتو هم اینه که شارع مقدس در روایت زراره اومده تنزیل کرده جزء عمل را به منزله تمام عمل. خب وجه شباهت چیه بین جزء تمام؟ میگه اینه فی الحکم به صحت، همونطوری که تمام العمل بعد الفراغ صحیحان، جزء العمل هم بعد التجاوز صحیحان و عدم الاعتنا به شک از این ناحیه، از این ناحیه که در جز شک داری، حالا که شک دیگری است که محل بحث ما نیست. و ذکر جناب میرزا در توجیه این حرف این که ان موثق ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام تقول اذا شککت فی شیء من الوضوء. بله این بذارید ببینم میتونم این روایتشو از وسائل پیدا کنم. بله وسائل شیعه کتاب الطهاره ابواب الوضو، ابواب الوضو باب 42. باب 42 حدیث دو است. حدیث دوم، بله این باب، باب ان من شک فی شیء من افعال الوضوء قبل الانصراف وجب ان یأتی بما شک فیه و بما بعده و من شک بعد الانصراف لم یجب علیه شیء الا ان یتیقن. بله اگر شما یقین داری مثلا این بخشی از وضوء انجام ندادی که بعد وضوء دوباره بگیری، اما اگر شک داری نباید اعتنا دیگه نکن. بله این روایت عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن احمد غیر منصرف احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمرو عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این البته روایت دو سند داره، یه سند از محمد ابن حسن توسی است در تهذیب روایت نقل کرد که خوب ثقه است، ایشون از مفید نقل میکنه ابن المعلم که مفید هم ثقه است متوفای 413. مفید هم از احمد ابن محمد که ثقه است نقل میکنه، احمد ابن محمد قمی، او هم که از پدرش محمد قمی نقل میکنه که ثقه است، اونم از سعد ابن عبدالله اشعری که اینم ثقه است، اونم از احمد ابن محمد ابن عیسای قمی که ثقه است، اونم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع لا یدوی و لا یرشای لان سقه سقه و جلیله، اونم از عبدالکریم ابن عمر عبدالکریم ابن عمر خفعمی، ایشون امامی بوده سقه هم بوده جلیل هم بوده ثم صار واقفیان، لذا اهل علمای ما روایات ایشون و روایاتی که قبل از وقفش نقل کرده رو میپذیرن، به خاطر همین موثق دانستن. بعدم عبدالله ابن ابی یعفور هست که ایشون هم امامی ثقه است، لذا روایت رو موثقه معرفی کردن به خاطر عبدالکریم ابن عمر. یه سند دیگر رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع ثقه است، اونم دوباره از عبدالکریم ابن عمر نقل میکنه و عبدالکریم ابن عمر هم از عبدالله ابن ابی یعفور، لذا روایت موثق است. خب میفهمد اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، یعنی شکت ارزشی نداره، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک تنها در چیزی است که از اون عبور نکرده باشی، یعنی تا زمانی که از اون شیء عبور نکردی شکتو میشه بهش اعتنا بکنی و توجه داشته باشی و اعتنا کنی مثلا عملتو دوباره انجام بدی. میگه که والمستفاد من قولی اذا کنت فی شیء لم تجزه اینه که ان المدار علی الفراغ من الشیء والخروج عن من دون فرق بین الوضوء و الصلاة فمتا ما فرق المکلف من الشیء بکامله ای فشکو لیس بشیء، وقتی که مکلف فارغ شده چیزی به کامله، این کامل فراغ پیدا کرد از عمل، دیگه شکش لیس بشیء هست، اعتنا به شکش نباید بکنه. به ازالم یفرق منه بالکامل، اما وقتی کامل ازش از او عمل فارغ نشه فلا بودن یعتنی لشکه. پس اگر قاعده داره اینو میگه طبق موثق ابن ابی یعفور، اگر کسی عملشو کامل انجام داد بعد العمل شکی کرد فشکو لیسه بشه، اما اگر هنوز عمل کامل مثلا وسط نماز شک کرده به بخشی از نماز، این باید اعتنا کنه به شکش. بعد اینجا میگه هازا ولکن فی باب صلات بالخصوص، خب این در قاعدتون کلیه، این قاعدتون کلیه، متا ما فرق المکلم من الشیء بکامله فشکو لیس بشیء، حجشو انجام داده، وضوشو انجام داده، عرض کنم نمازشو انجام داده، روزشو انجام داده، کامل بس شک میکنه، این فشکول ایسه بشه. اما وسط اعمال حجش، هنوز حجش تمام نشده، فارغ نشده به طور کامل، این لابد در یعتنی لشک باید اعتناب شکش بکنه. بعد اینجا میگه که خب پس صحیح زراره را چه میگی؟ هازا ولیکن در باب صلات بالخصوص، میگه این استثناست، نماز استثناست، قاعده نیست دیگه برای حج و چیزای دیگر. اون اصل اولی، فمتا ما فرق المکلف من الشیء بکامله فشک و لیس بشیء و اذا لم یفرق منو بالکان فلا بدن یعتنی لشک، این قاعدتون کلیه. چون داره میگه که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی غیر وضوء، فلیس شکک بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، یعنی کل عمل، دقت کنی کل عمل. اما در باب نماز استثنایی داریم، ولی مثل سعیت زراره الوارده فی اجزاء الصلاه التي قيل في اخره كل شيء شک فيه مكلف شک فيه مما قد جاوز و دخل في غيره فليمز عليه. این چی میگی آقا؟ تو نیتش، قیامش، تکبیرۃ الاحرامش، قیامش، رکوعش، سجده، یکی یکی امام فرمود دیگه تو حدیث زراره، رجلان شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه یمزی، رجلان شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر قال یمزی، رجلان شک فی التکبیر وقد قرأ قال یمزی، رجلان شک فی القراءت وقد رکع قال یمزی، شک فی الرکوع وقد سجد یمزی علی صلاته. بعد فهمو یا زار اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اینجا میگه این قصه نماز استثناء. چرا استثناء؟ چون شعار مقدس با این روایت زراره اومده جز رو نازل منزله تمام العمل گرفته، فرموده که استفدنا ان شارع نزل فی خصوص باب الصلات، نازل کرده خب نازل کرده چی رو؟ کل جزء منها، یعنی کل جزء من الصلات منزلت تمام العمل. در چی تنزیل کرده؟ فی عدم الاعتناء به شک بعد الانتهاء از اون ان، از اون از کنم کل جزء، یعنی از هر جزئی که فارغ شده با جزء بعد شده دیگه اعتناء به شک نکن. و این کانت مناسب لولت تنزیل از المذکور الاعتناء به شک، گرچه مناسب اینه که اگر این تنزیل منزول، تنزیل مذکور در سعی زراره نبود، اعتنا کنیم به شک لفرض عدم الفراق من العمل بالکامل، چون کل عمل، از کل عمل فارغ نشدیم، لذا باید اعتنا کنیم به شک. ولی توی خصوص اجزای نماز شارع یه همچین خلاصه منتی بر ما نهاده. خب اینم دیدگاه دو. دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم آیت الله خویی هست. ایشون میگه اون چه شارع مقدس جعل کرده قاعده تجاوزه، قاعده فراق. شارع اینو جعل کرده که هرگاه شک در وجود جزئی بعد تجاوز ان محل حاضر جز، شک حاصل شد اعتنا به شک نکن. خب پس مولانا، سیدنا حضرت آیت الله خویی، شک در صحت پس از فراغ از کل عمل چی؟ میگه خب این که مسبب از شک در وجود جزئه یا شرط مرکب است. به هر حال وقتی شما میگی من شک دارم در کل عمل، این منشأش یا شک در جزء عمله یا شک در شرط عمله، از اون که خارج نیست. پس در واقع تعبد به صحت پس از فراق به تعبد به منشأ صحت برمیگرده. منشأ صحت چیه؟ وجود قیده، وجود شرطه، وجود جزئه. توجه. پس یه قاعده بیشتر نداریم، قاعده تجاوز. قاعده تجاوز میگه آقا شک پس از تجاوز محلش قابل اعتنا نیست، شک پس از فراق هم که عرض کنم مربوط به کل هست هم از شک در جزء و شرط ناشی میشه. در واقع شک در فراق هم به شک در تجاوز تحویل میرود و به او برمیگرده. اینم نظر آیت الله خویی. مختاره جمع من الاعلام منهم السید الخویی من ان المجعول من قبل الشارع هو قاعده التجاوز فقط فالشارع حكم بان الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله لا يعتنى به. خب شک در صحت بعد الفراغ چی که ناظر به کله؟ میگه اما شک في الصحه بعد الفراغ فهو مسبب، مسبب، مسبب نخونید، و مسبب دائما ان الشک فی وجود جز اف شرط مرکب. تو شک در کل یعنی شک در مرکب. خب منشأ شک در مرکب یا شک در جزء وجود جزء یا شک در وجود شرطه. فتعبد به صحت بعد الفراغ یرجع الی تعبد به منشأ الصحه. تعبد به صحت، این که گفتن تعبد پیدا به صحت بعد الفراغ به خاطر این که برمیگرده به تعبد به منشأ صحت که وجود قید مشکوک است، یعنی همون جز، همون شرط. خب پس سه تا دیدگاه شد. یه دیدگاه که مرحوم شیخ میگفت آقا یه مفاد بیشتر نیست، تعبد به وجود العمل صحیح، تعبد به مفاد کان التامه، التعبد به اصل وجود شی، که وجود شی، وجود شی صحیح. هر دو قاعده به این برمیگرد. مرحوم میرزا میگفت نه، یه قاعده قاعده فراغه، قاعده تجاوز رو چی میگید؟ میگیم اختصاص فقط در نماز، نه جای دیگه. آی خویی میفهمن نه، قاعده تجاوز اصل، قاعده فراغ هم به او برمیگرده. حالا جناب عرض کنم خدمتتون ایروانی میفرمد ما وقتی میگیم این دوتا قاعده آیا یکیست یا دوتاست، یه وقت این سوالمون ناظر به مقام ثبوت هست، یعنی مقام واقع فل واقع و نفس الامر، این دو قاعده است یا یه قاعده؟ یعنی ممکنه فی نفس الامر این دوتا یه قاعده بشود؟ این بحثی که الان داشتیم که میرزای نائینی میگه مجعول تنها قاعده فراغه و آیه خویی میگه مجعول تنها قاعده تجاوزه، این دعوا این دوتا مربوط به عالم ثبوته، به عالم واقعه. یعنی در واقع و نفس الهم قائلا نمیشه دوتا قاعده جعل بشه، یکی جعل شده، چون نفس الهم شک در کل به شک در جز برمیگرده. پس در واقع قاعده تجاوزه، یا در واقع و نفس الام اصل بحث در باید صحت کله. اگر بحث از صحت جز است، او در اختصاص نماز تنظیم منزله جز و تنظیم منزله کل کرد. اما اگر بخوایم این سؤال دو قاعده بودن یا یک قاعده بودن رو به عالم شناخت و معرفت و ادله و مدارک ببریم که از روایات چی میفهمیم، حالا واقع به نفس الام هرچی هست، توجه داریم. به لحاظ روایات آیا از روایات این دو قاعده رو میشه فهمید؟ از روایات دو قاعده رو میشه فهمید یا یک قاعده رو میشه فهمید؟ میگه باز در نسبت به عالم اثبات و ناظر به عالم روایات بین مرحوم میرزای نائینی و آقای خویی هم اختلافه و میرزا میفرماید این روایات عبا دارن از اینکه هم بشوند بر دو قاعده مستقل. یعنی وقتی فقیه به این روایات مرور میکنه مجموع این روایات رو میفهمه مجهول یه چیز است، توجه داری، یه چیزه که بر موارد شک در اجزا و شک پس از عمل انطباق پیدا میکنه. یک قاعده است دو تا مصداق داره، توجه داری، یقین پیدا میکنیم یه قاعده بیشتر نیست. آی خویی هم میگه که نه، اون چه از ظاهر ادله استفاده میکنیم اینه که نه، دو قاعده مستقل جعل شده، ملاک هر کدوم غیر از ملاک دیگری است. بله به لحاظ ثبوت یک قاعده تجاوزه، توجه دارید، قاعده فراق به قاعده تجاوز بریم، ولی به لحاظ اثبات و ادله، ادله دو قاعده رو مستقل به ما نشان میدن. ملاکشون هم فرق داره، ملاک قاعده فراق شک در صحت شیء است اما احراز به وجودش داریم، شک در صحت داریم. ملاک قاعده تجاوز شک در وجود شیء بعد از تجاوز محلش، یعنی شک داریم اون شیء رو انجام دادیم یا ندادیم اصلا، اما محلش هم عبور کردیم. قاعده تجاوز میاد اینو بیان میکنه. پس عالم اثبات و عالم ثبوت باید بینشون فرق بذاریم. میفرماید ثم ان البحث فی وحدت القاعدتین و تعددهما تارتن یلحظ به نسبت الى عالم ثبوت. بحث از وحدت یا تعدد این دوتا قاعده گاهی ناظر است به عالم ثبوت. و ان یقال هل یمکن ثبوتن و واقعا و نفس الام اتحاد قاعدتین ام لا، یعنی اگر دوتا قاعده باشد مثلا اجتماع نقیزین لازم میاد، محالی لازم میاد یا نه. میگه کلام و کلامون و سابق این اختلاف، یعنی در واقع این حالا اختلافی که به نظر شیخ با میرزا بای خویی تا حالا داشتیم، این کان ناظرن الها و العالم، یعنی عالم ثبوت. و تقدم ان المیزا قال المجوع و قاعدت الفراق فقط، و سید الخوی قال ان المجوع قاعدت تجاوز فقط. اینجا دیگه شیخ رو ذکر نمی کنه، ظاهرن اختلاف نائینی و خویی رضوان تعالی علیه ما این کلامون از سابق، یعنی اختلافی که بین این دو بزرگوار است، استاد و شاگرد است. و اخرى یلحظ به نسبت الى عالم الاثبات و الادله، یعنی روایات چی میگن، ادله چی میگه. و ان یقال اننا لو رجعنا الى الروایات فهل یستفاد من وعدت و قاعدته و تعدد قاعدته. و به لحاظ هذا العالم، یعنی عالم اثبات، اختلف میرزا و سید خویی ایضا. فالمیرزا، میرزا نائینی در اجود و تقریرات ذکر ما نصش اینه، ان روایات الباب آبیتون ان حملها الا جعل قاعدتین مستقلتین. روایات باب چند باب، البته یه باب نیست، آبی از حمله بر جعل دو قاعده مستقل است. فان الرجوع الیا یشرف الفقیه علی القطع بکون المجعول فیها امرا واحدن. رجوع به روایات که میکنید، روایات باب، فقیه یشرف الفقیه علی القطع، یعنی فقیه قطع پیدا میکنه، تشرف به قطع مییابد به این که مجعول در روایات امرا واحدن که انطباق داره بر مصادیقش متعدده، موارد شک فی الاجزا و شک بعد العمل. فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة فی موارد تجاوز عن الاعضاء والفراغ عن العمل یوجب القعد به وحدت القاعده المجهوله. میگه اتحاد تعبیر در موارد اخبار وارد در موارد تجاوز از اجزا و فراغ از عمل این یوجب قطع به وحدت قاعده مجهوله، فالمقصود هو ضرب قاعده کلیه و هو عدم اعتنا بالشک فی تحقق المشکوک بعد تجاوز محله من دون فرق بین کون مشکوک وجود جز بعد تجاوز محله قبل کل بعد الفراغ عن بینما سید الخوئی ذکر ما نست. اما سید الخوئی در مسوال اصول عبارتش اینه: المستفاد من ظواهر الادله کون القاعدتین مجهولتین بالاستقلال. نخیر ظواهر ادله نشون دو تا قاعده مستقله و ان ملاک احداما غیر ملاک اخراش، فان ملاک قاعده فراق و شک فی صحت شی مع اعراض وجوده، و ملاک قاعده تجاوز و شک فی وجود شی بعد تجاوز عن محله. دو تا ملاک متفاوته. خب از سعی من احتمال نظر خدای ایروانی که بذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.